أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وصلى الله على محمد. مع اهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقيه الله في السماوات والارضين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تاتيهم من ايه من ايات ربهم الا کانو انها معرضین. توفیقی است خدمت حضار بزرگوار برادران و خواهران محترم. آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو مطرح میکنیم. در نوبت پیشین در قسمت آغازین این سوره مبارکه اشاره شد که محتوای این سوره عمدتا مباحث توحیدی است و بیشتر مطالبی مطرح می شود که زبان دفاع از حقایق الهی در آن مشاهده می شود. آغاز سوره هم مانند دو سوره دیگر و در مجموع این سه سوره در قرآن کریم با کلمه زیبای الحمد است. لذا این سه سوره به بیان سور المحامد هند، یعنی سوره هایی که با تمامیت حمد برای خداوند سبحان آغاز می شود. گفتیم که حمد از آن اوست که خالق آسمان ها و زمین است، وجود خالق دیگری ندارد، قرار داده است ظلمت و نور رو، پس ظلمت و نور و ظلمات و نور مجعول و مخلوق خداوند است. ظلمت و نور دو مبدع مستقل برای آفرینش و خلقت نیستند، چنین تصوری باطل است. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون، و اونگاه اون کسانی که به سوی کفر حرکت میکنن عدل برای خداوند مانند و شبیه و نظیر برای ذات او قائل میشون. اشاره کلی بود به جهان بیرون، اونگاه به جهان درون ذات باری تعالی اشاره فرمود. هو الذی خلقکم من طین، اوست که شما رو از طین آفریده است. گفتیم خلقت ما آدمیان مستقیما نسبت به حضرت آدم صادق است که از تین و گل آفریده شده است، و نسبت فرزندان آدم این نسبت غیر مستقیم و صادق است. شما رو از تین آفریدیم. ثم قضا اجلا، اونگاه برای شما اجلی رو تعیین کردیم. و اجل مسمن عنده، و یه اجل تعیین شده ای در نزد خداوند. این قسمت رو مفصل در نوبت پیشین توضیح دادیم که ما آدمیان اجل مقدری داریم و اجل محتومی. زمانی و فرصتی برای زیستن خداوند به همه موجودات در روز نخستین خلقت اعطا فرموده است. طرح وجودی ما آدمیان همین چنین است. هر کدام از ما انسان‌ها استعداد ماندگاری یه فرصتی رو در این دنیا و دهر داریم. آن ممکن است بنابر یه ادله فرعی و یه عوامل دیگری این فرصت رو ما از کف بدهیم و از این فرصت معین و این استعداد بقا ما کاسته شود، یا بران بنابر ادله افسوده شود، که خود این راه ها و این ادله رو هم شریعت مطرح می کند. دیگه توضیحات جزئی این هم گفته شد و تمام. ثم انتم تمترون، و حال این که می دانید شما چنین وضعیتی دارید، باز هم چانه زنی می کنید با خداوند، باز هم تردید می کنید، باز هم مجادله می کنید. تمام. در ادامه این آیات نخستین توحیدی یه جمله کلی دیگری رو ذات باری تعالی مطرح می فرماید، با اونگاه یه نگاه اعتباری به عبرت آموز. فرمود و هو الله فی السماوات و فی الارض، اوست که الله هست در آسمان ها و زمین. در قسمت پیشین اون علم گسترده الهی و قدرت خداوندی رو مطرح فرمود ذات باری تعالی. در اینجا هم تأکیدی است باز بر همان وسعت علم الهی و قدرت الهی. خداوند است که در آسمان ها و زمین، او الله هست. هیچ بخش از خلقت خالق مستقل دیگری و مدیر و مدبر دیگری ندارد. استهزار دارید بر حال این اعتقادات باطل و خرافی متاسفانه دامنگیر جامعه بشریت بوده است از دیروز تا همین امروزی که ما در این کره خاک زندگی میکنیم. انسان‌هایی که برای بخش‌های مختلف از این وجود الهه‌های متفاوت قائل بودند کم نبودند و کم نیستند. انسان‌هایی که معتقد بودند هر گوشه از این وجود یه الهه دارد، یه خالقی دارد، یه مربی دارد، یه مدیر و مدبری برای اون تصور می‌شود، اینها در گذشته بودند کسانی که قائل به الهه‌ها و آلهه‌های متعدد و متنوع بودند. چه در فرهنگ گذشته هندیان، چه در شرق بگوییم، از غرب بگوییم، در آیین یونانیان و فرهنگ هلنی که به ظاهر مهد پاره‌ای از متفکران و فیلسوفان تاریخ بشر هم بود، اما کاملا ما آثار این الهه ها رو میبینیم، در فرهنگ اونها انعکاس کامل دارد و همین امروز هم هنوز کسانی هستند که برای بخش های مختلف خلقت باز هم مدبران مستقلی رو قائلند. هنوز هم اینها به بعضی از الهه ها و به بیان قرآن به رب و نوع ها معتقدند و این تصور باطل رو در ذهن می پرورانند و عبادت اون می کنند، این سو و اون سوی همین دنیای پهناوری که امروز ما در اون زندگی می کنیم، از شرق اون گرفته تا غرب اون. فرمودین فکرها خیال باطل و مردود است و هو الله فی السماوات و الارض، اون ذات الله است که تمام این خلقت یک جا و یک باره از اوج تا قعر همه تجلیگاه صنع اوست و تجلیگه خود کرد خدا دیده ما را، در این دیده درآیید و ببینید خدا را. یعلم سرکم و جهرکم، این خدایی و این اللهی که در تمام این خلقت آفرینش همو یک تا خالق و آفریننده است میداند سر شما آدمیان را و جهر شما را. کلمه سر که روشن از جهر هم همینطور به ظاهر مشخص می شود که سر و جهری که خداوند در اینجا می گوید هم می تواند یه صفتی برای کلی افکار و نیات انسان ها باشد، شاید هم صفتی برای گفتار با انسان ها باشد. یعنی اون چه در جان آدمیان نهفته است نام این رو سر می گذاریم، سر مکنون می گوییم، سر سربسته و سربمهر می گوییم. گاه اون فکرها و نیتهای درونی و نهانی که در جان هر کدام از ما آدم هاست و انسان هاست، اینها سر است. البته در قرآن گاه میبینید که از سر هم فراتر میگوید ذات باری تعالی، گفتگوی اخفا من از سر میشود، چیزی که از سر هم سرتر است و پنهانتر و نهانتر است. آیا ما چی از سر پنهانتر داریم و نهانتر داریم؟ احتمالات مختلفی داده میشه. گاه شما تصور بفرمایید الان اگر بگویید 20 سال قبل در ذهن شما چه خطورات فکری بود، چه حالاتی رو شما در یه پاییز 20 سال قبل عمرتون با خودتون مرور میکردید، چه اهداف و افکار و نیاتی بود شب و روز اون، آیا در خاطر دارید؟ آیا میتوانید اینها رو دقیق بازگو کنید؟ نه. ولو این که در درون صدر شما بود و نهان شما بود، اما الان نمیدانید، بر خود شما هم روشن نیست. این اخفا من از سر است، از اون سر هم دست نایافتنی و پنهانتر است. اما علی اعلی میداند، خداوند سبحان میداند که در لحظه لحظه زندگی بر شما چه خطورات و خاطراتی وارد بوده است و گذشته است، اندیشه شما به کجا سیر می کرده است، چه نکاتی رو در جانتون پروراندید که الان خودتون در خاطر ندارید، اما ذات حق می داند. ما از سر پنهانتر هم به این معنا داریم، یا نه از سر پنهانتر اون چیزهایی است که در وجود ما انسان هاست اما خود ما هنوز به اون نرسیدیم، یا چیزهایی که رسیدیم و از کف دادیم و در خاطر نداریم، یا اون که هنوز به اون نرسیدیم و ممکن است در آینده برسیم. هنوز ما نمیدانیم در بعض از صحنه های زندگی اگر واقع شدیم چه امتحانی خواهیم داد، چه تصمیمی رو میگیریم. گاهی با هم صحبت میکنیم میگیم من مواجهه با چنین مسائلی نشدم که بدونم چه تصمیمی میگیرم. این اخفا من از سر است، این الان در درون شماست، این تصمیم این فکر الان در درون شما آماده است، اما هنوز مواجه نشدید تا آن که رو کنید و شکوفا کنید. اما یعلم سرکم، خدا سرتون میداند و اخفاء سر شما رو هم میداند. به دنبال اون فرمود و جهرکم، کلمه جهر استهزار دارید. اساسا خود این کلمه جهره به معنای آشکاری، به معنای ارتفاع. اون خطاب رو دیدید که بنی اسرائیل موجب شدند که موسی کلیم به خدا بگوید ارن الله. اونها خواستند، تقاضاشون این بود که ارن الله جهره، خدا رو به جهر به ما نشان بده جناب موسی، یعنی آشکار و علن و عیان ببینیم. خود جهر میتواند صفت دیدنی ها باشد یا شنیدنی ها باشد. در خود قرآن این رو میبینیم، لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم. خداوند دوست نمیدارد انسان ها صدا و فریاد و بانگشون رو بلند کنن مگر مظلومان. اگر کسی مورد ظلم قرار گرفته است، خدا دوست می‌دارد و رخصت می‌دهد که این ظالم بانگ و فریاد و این مظلوم بانگ و فریاد خودش رو مرتفع کند و بلند کند و زشتی‌های اون ظالم رو بگوید و مطرح کند. اما در جای دیگر خدا دوست نمی‌دارد پرخاشگری به جهر را، فریاد و بانگ و خروش نابجا را. نام این جهر است. پس جهر هم صفت قوله، هم صفت دیدنی هاست و مبصرات مثل جریان موسی میتونه صفت اینها باشد. در مجموع جهر یعنی ارتفاع و بلندی. و جهرکم، خداوند میداند چیزهای آشکار و روشن و واضح شما رو، علنی شما رو و پنهان و نهانتون رو. یا خدا میداند گفتار درونی و سرتون یا گفتار برونی شما رو میداند. و یعلم و ما تکسبون، خیلی ردیفه های لطافتی دارد. ذات حق آگاه از مکنونات درونی شماست، آگاه از آن چیزی است که آشکار میکنید و بیرون میکنید. پس دامنه علم او بسیار وسیع تر از آن چه در ذهن و گمان شما آدمیان در گنجد. اما و یعلم و ما تکسبون چیست؟ و میداند آن چه شما اکتساب میکنید. اکتساب، تکسبون، این رو به دست می آورید، اکتساب می کنید. کسب به طور کلی در قرآن به اون نتایج عملی وجود انسان و اعمال انسان هم بارها اطلاق می شه که شاید آنچه مناسب است با مضمون آیه الان همین معنا باشد. خداوند می داند که شما چه چیزی رو در نتیجه اعمالتون اکتساب می کنید و به دست می آورید. رابطه عمل و آثار عمل در وجود ما یکی از اصول مبنایی قرآن است عزیزان. یعنی مسلم است، این رو قرآن بارها مطرح میکند که اعمالی که شما انسانها انجام میدید یه مکتسباتی برای شما دارد در روحتون و جانتون. هر عملی رو که ما انجام میدیم یه باستابی در وجود ما دارد، این ماکسب ماست. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، همه انسانها این رو دارند. اعمال خیرمون، اعمال شرمون، رفتارهای شایسته خداپسندانه یا احیانا زشت ناپسند، هر کدام از اینها یه دستاورد درونی سوای اون چه در برون دارد برای ما خواهد داشت. این هم ما کسب ماست. یعلم ما تکسبون، خدا میداند که این اعمال چه بر سر شما می آورد. خدا میداند که نتیجه اعمالتون چیست که شما آدمیان انجام میدهید، نه صورت عملتون رو که خودتون هم ممکنه بدانید، بلکه آثار و پیامدهای عمل رو میداند که شما نمیدانید. ما واقعا نمیدونیم خیلی از پیامدهای اعمالمون چیست. اگر یه درشتی و درشت خویی میکنیم، این چه میکند با درون ما و دیگران؟ این چه بازتابهای منفی ممکنه فردا و فرداهای ما ایجاد کند؟ یه دروغ ممکنه واقعا چقدر در زندگی ما تاثیرگذار باشد؟ اینو ما هیچ وقت اگر فکرم کرده باشیم چقدر میتونیم تصور کنیم که یه دروغ، یه خیانت، یه غیبت، این چه آثاری رو میتواند در روان و روح و در وجدان من بگذارد؟ این درصد این رو، چگالی این رو، مساحت این رو بگویید، عمق این رو، عرض این رو خدا میداند. یعلم ما تکسبون، عجب دامنه علم گسترده است برای خالق که خدای سبحان در اینجا بازگو میفرماید نسبت به حضرت خودش. و یعلم ما تکسبون، خب ببینید این آیات ابعاد مختلفی داره. وقتی خداوند این گونه علم خودش رو میگه، از یه طرف تعلیم توحید است، یعنی مسلمانان بدانید خالق شما چنین خالقی است با این دامنه وسعت نسبت به علم و آگاهی به تمام وجود و تسلط بر تمام خلقت. خب خود این یه دلگرمی در وجود انسان‌ها ایجاد می‌کند، به نوعی پیام تشویقی است این نوع آیات قرآن، یعنی بدونید کوچکترین حرکات شما را او می‌داند و پاداش اون را خواهد داد. کوچکترین رفتارهای شما از نظر او و ذات او پنهان نیست و منتج به نتیجه واقعی و حقیقی خواهد بود. از یه طرف این آیات تهدید است، اینها ایجاد انذار میکند، ایجاد هوشیار در ذهن، هوشدار در ذهن انسان ها میکند که مراقب باشید چه خلوتتون، چه جلوتتون، چه نهانتون، چه عیانتون. کوچکترین حرکات رو گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. کوچکترین حرکات و سکنات شما رو خالقتون میداند و پنهان از عدالت و مجازات او نخواهد بود. از یه طرف این نسیم بشارت است، از یه طرف هشدار تکان دهنده انذاری ربانی است که خدای سبحان بازگو می‌فهمد. هر دو بعد رو در نوع این آیات این چینی قرآن می‌توانیم به تماشا برسیم. به دنبال اون فرمود و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. خب این که اشاره کردم در آغاز بحث هم که در این سوره مبارکه انعام به این دستبندی ها، موضع گیری ها، مخالفت ها، شیوه های برخورد با قرآن، با پیامبر، متقابلا موضع پیامبر با این گونه مسائل تصریح بسیار میشه در این آیات. نمونه اول اون این و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم، نمی آید هیچ آیه از آیات الهی برای ایشان الا کانوا عنها معرضین، الا اینکه اینها از این آیه اعراض میکنند. این کدام آیه است؟ آیه‌ای که می آید، نشانه‌ای که می آید اثبات حقانیت و حقیقت وحی میکند، صاحب وحی میکند، اثبات حقانیت خاتم انبیاء محمد مصطفی. صلوات الله علیه میکند و طبعا اون تعالیم نورانی این پیامبر و این قرآن رو اثبات میکند حقانیت اونها. هر آیه و نشانه برای اثبات این امر میاد، اینها از اون اعراض میکنند. اعراض جهت رو عوض کردن است، عرض رو عوض کردن است و روی برگردان به معیان ساده معمولی خودمون. اما به دنبال اون نکات عجیبی رو میگه. من این تذکر رو بدم خدمت عزیزان، از خود این آیه و آیات بعدی که الان خواهیم گفت یکی دو نکته زیبا استفاده میشود. یک این که در به طور کلی ما انسان ها در توجه به یک موضوع و استفاده و بهره برداری از اون موضوع و حقیقت چند مرحله رو طی میکنیم، کما این که در نقطه مقابل اون در بی بهره و بی نصیب شدن از یک حقیقت و واقعیت نوعاً انسان ها سه وادی و مرحله رو طی میکنن. در تقابل اون سه نکته مثبت، سه نکته منفی رو اینجا قرآن بازگو میکنن. اگر ما بخوایم از یه حقیقتی و یه موضوعی و پدیده‌ای استفاده کنیم و بهره ببریم، اولین شرطش اینه که به اون توجه کنیم و رو کنیم. این اقبال است. تا زمانی که ما به یه موضوعی اقبال نکنیم، به بیان ساده‌تر رومون رو به سمت او نکنیم، حرکت به سوی او نکنیم و توجه و نظاره به اون نداشته باشیم، نمیتوانیم استفاده کنیم و بهره ببریم. هر چیزی رو که در وجود نگاه کنید با ادبار و پشت کردن و بی‌اعتنایی هرگز نمی‌تواند انسان ارتباط مثبت برقرار کند. راه اول ارتباط اقبال است، روی کردن و توجه کردن. خب انگامی که انسان به یه موضوعی و پدیده‌ای رو می‌کند و بررسی می‌کند، نگاه به اون می‌کند، توجهش رو جلب میکنه، طبعا در مقام قضاوت مینشیند، بررسی میکند. هنگامی که شما یه موضوعی رو، یه پدیده‌ای رو بررسی کردید، بعد طبعا اگر دیدگاهتون دیدگاه منصفانه باشد و حق و حقیقت در اون جلوه‌گری بکند، اونگاه در مرحله دوم بعد از این اقبال و توجه تصدیق میکنید، میگید خب این چیز خوبی است، یعنی تصدیق به فائده به تعبیر منطقیون، یعنی میگید خوب است، درست است، قابل استفاده است، من میتونم این بهره برداری رو از این موضوع داشته باشم، از این پدیده داشته باشم. به دنبال تصدیق اگر در اون حقیقتی میبینید، در اون کرامتی میبینید، تعظیم میکنید، احترام میگذارید، حرمت مینهید و جدی میگیرید، یعنی ابتداعا اقبال میکنیم، بعد تصدیق میکنیم، بعد برخورد جدی میکنیم. یعنی اگر نیاز به عمل است عمل میکنیم، نیاز به انتقال است انتقال میدیم و عکس العمل مناسب رو اتخاذ میکنیم. شما با هر پدیده و موضوعی اگر بخواید موفق باشید این سه کار رو باید انجام بدید. توجه ابتدایی میخواهد، اونگاه تصدیق و پذیرش وجدانی میخواد، سپس اونگاه جدی گرفتن در مقام عمل. عکس این رو قرآن اینجا مطرح میکنند. اونها که نمیخواهند به حق و حقیقت اعتنا کنند و هیچ بهره ای نمیبرند. این سخن، سخن همیشه ما انسان هاست و تو تمام صحنه های زندگی است. به همه انسان ها این رو میشه انطباق داد و انتقال داد. اون کسانی که نمیخواهند ببینند و حق و حقیقت رو نمیپذیرند، اولین مشکلشون اینه که اینها هنگامی که یه حقیقتی براشون عرضه میشه، آیه ای میآید، نشانه ای، ناصحی، مشفقی لب باز میکند، سخنی و حجتی رو بر اینها تمام میکند، الا کانوا عنها معرضین، اینها اعراض میکنند، یعنی روی بر اصلا نمیبینند، التفات به اون آیه نمیکنند. اینها وقتی رو صرف نمیکنند برای اینکه خب ببینید اینو من بگذارید مقداری ملموسش کنم، یه مقداری بیشتر بیارم تو صحنه الان خودمون این آیه شریفه رو استفاده کنیم. مشکل خیلی از ما این بحث کفار بذاریم کنار، بحث استفاده برای خودمون بکنیم از آیه. مشکل خیلی از ماها در قبال خیلی از سوالاتی که عزیزان داریم اینه که چه مقدار وقت صرف میکنیم برای رسیدن به اون پاسخ. سوالی، شبهی در ذهن بعضی از ما میاد، آیا ما واقعا منصفانه اگر نگاه کنیم عمومی از جامعه ما غیر از اینه که وقتی رو به هیچ بچه ملل وجود واقعا نمیگذارن برای کنکاش، پژوهش، جستجو و جستار مناسب از حقیقت اون سوال و مطلب خودشون وقتی رو صرف می کنن؟ آیا متنی رو میخونن؟ آیا کتابی رو میخونن؟ آیا با دانشمندی و صاحب نظری به مجادله و مناظره و گفتگو به استفاده مینشینند؟ آیا وقتی رو در این جهت چقدر صرف میکنند؟ یعنی یه مشکل اصلی ماها در نرسیدن به خیلی از حقیقت‌ها اینه که اصلا یا شهامت یا فرصت یا جدی نگرفتن این مباحث رو داریم. این نمیایم وقت بگذاریم، اون مقداری که به معاشمون میرسیم واقعا نمیرسیم به این مباحثمون. این دغدغه‌ها گاه تو ذهنمون میاد، یه مقداری هم ممکن است یه فرصتی یه زمانی گل میکنه در ذهنمون، اما بعد دیگه میریم دنبال زندگی عادیمون، میریم برنامه روزمره زندگیمون پیش میگیریم، دیگه نمیایم یه وقت‌هایی بگذاریم که نه من میخوام این دو ساعت رو در این هفته تهی کنم هر روز تا برسم به پاسخ این حقیقت. کمند از مردم اوحدی من الناس، یه جماعتی هستن که واقعا این مطالب براشون دغدغه جدی است، وقت میگذارن، صرف وقت میکنن و اونگاه نتیجه اون رو هم میبینن، لذت میبرن از اینکه یه سوالی رو، یه شبهه‌ای رو، یه مطلبی رو به حقیقت واقعی اون دست پیدا کردن و رسیدن. اما از اون طرف انسان‌هایی که در قبال حقیقت شبهه ایجاد میشه، مطلب گفته میشه، اما به هیچ کجا نمیرسن، اولین مشکلشون اینه که اعراض میکنن، اصلا توجه ندارن، فقط یه چیزی شنیدن پشت کردن رفتن تمام شد. قرآن این نکته رو اول مطرح میکنه که این آسیب اول است. و ما یأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، این اعراض. خب میدانید به دنبال اعراض و بی‌توجهی چی میاد؟ اون غرور درونی انسانهای لجوج و کافر کار را به اونجا میکشاند که فقط کذبوا بالحق لما جاءهم، چون ارتباطی با حق برقرار نمی کنند، اعراض می کنند، حق شناسی نمی کنند، هیچ جستجوی از حقیقت ندارند، وقتی هم که حق رو می بینند دیگه چون آشنا نیستند و ارتباطی ندارند تکذیب می کنند. استهزار دارید، تکذیب غیر کذب است، کاذب یعنی دروغگو، تکذیب یعنی نسبت به دروغ دادن. کذب بد است اما تکذیب ممکنه بد نباشه، کما اینکه صدق یعنی صادقانه سخن گفتن، اما تصدیق یعنی چیزی رو به درستی نسبت دادن. تصدیق خوب است، تکذیب بد است؟ نه، بستگی دارد که این تکذیب و تصدیق ما بر چه اساسی باشه. یه اطلاعی یا گزارش رو کسی میگه، در جامعه پزشکان این شهر میان یه اطلاعیه میدن، این رو تکذیب میکنن، میگن این آقای خیال واهی بیش نیست، این نه مبنای علمی دارد، نه این یه تحقیق رسمی است، نه پایگاه از نظر ما علمی دارد، این مردود است و باطل است، تکذیب میکنن، درود بر شما که چنین تکذیبی رو گفتید و جامعه رو کمک کردید. گاه میان مینشینن دور هم کمیسیون تشکیل میگن آقا این ادعا و این مطلبی که گفته است این مورد قبوله، این یک کیس مورد اعتباره، این تعبیر دارد، بنیاد علمی دارد، تو کتاب ها گفتن، رفرنس دارد، این چرا تصدیق میکنیم ما؟ این چه تصدیق؟ درود بر شما که تصدیق کردید منصفانه و کمک کردید به جامعه. تصدیق و تکذیب اگر مبنای علمی داشته باشد خوب است عزیزان، اما ای وای از این که نوعاً باز وقتی که نگاه میکنید خیلی از مردمان تکذیب و تصدیقشون بر اساس چیست؟ توهم و خیال و هواست، نه بر اساس تحقق و علم و واقعیت. چیزی رو میشنون رد میکنن، تکذیب میکنن، میشنون تصدیق میکنن به میل و سلیقه، نه با بنیاد عقلی و علمی. فرمود فقط کذبوا بالحق لما جاءهم. اینها بعد از اینکه اعراض میکنن روی برگردن از واقعیت، نتیجه چی میشه؟ توهی بودن انسان و تکذیب نابجای غیر عالمانه. سوم، به دنبال اینکه فرمود فقط کذبوا بالحق لما جاءهم که فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، کار سوم رو انجام میدن. منتها اینو در قالب این عبارت قرآن مطرح میکنن، اینها که روی از حق برمیگردونن و تکذیب حق میکنن، بعد میدونید کارشون به کجا میشه؟ این که مینشینن به استهزا و تمسخر حقیقت هم میپردازند. یعنی برای اون که کاستی های شخصیت خودشون بگند، برای اون که وجه و جلوه ای برای خودشون و اعتباری دست و پا کنن، مجبورن که حقیقت رو به تمسخر هم بگیرن، استهزا حق هم بکنن. اما قرآن میگه فسوف یأتیهم انباء ما کانوا به یستهزئون، اما به زودی اینها پیامدهای این استهزاشون رو خواهند فهمید. اینها روشن میشه براشون که این استهزا چه بود، به کجا کشید و چه بار گرانی رو بر دوششون نهاده است. حالا دقیقاً دقت کنید، همون سه نکته مثبت این سه نکته منفی بود. ضد این استهزا میشه اون جدی گرفتن، ترتیب اثر دادن. ضد این تکذیب میشه اون تصدیق درست و باور درست. ضد این اعراض میشه اون اقبال و توجه. این دقیقاً دو تا حرکت متقابل قرآن گویا بازگو میفرماید. حالا بعد از اینکه این نکته کلی گفته شد که این چنین است، مثل اینکه خدای سبحان به پیامبر میخواد بگه یا رسول الله نگاه کن یه منبع معتبر و موثق عینی، آفتاب آمد دلیل آفتاب، در دل تاریخ بنگر و نگاه کن ببین ما یه شواهد رو میخوایم بهت نشون بدیم، عیناً یا رسول الله که جرت الرياح على رسوم ديارهم، که ببینی چه شده است. فرمود الم يروا كما هلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض، اشاره کردم از مهمترین منابع برای شناخت بدون شک شناخت تاریخ است عزیزان. تمدن‌های پیشین، جوامع گذشته بشری و سنت‌هایی که در بین اینها جاری بوده است، رفتارهایی که به سقوط و زوال منتهی شد، تمدن‌هایی که به اوج رسیدند اما چگونه واژگون و سرنگون شدند، چه اشخاص سازنده اون تمدن، چه خود این تمدن ها، این نکته است که در قرآن خیلی به این بها داده میشه و وقع زیادی نهاده میشود و به عنوان یه منبع شناخت برای انسان ها اساسا معرفی میشه، این ژرفنای تاریخ مدون بشری. فرمود الم یرو کم اهلکنا من قبلهم، آیا اینها نمیخوان به خودشون فرصت تدبر و مطالعه تاریخ بدن؟ آیا اینها نگاه نمیکنن که مهلکنا من قبلهم، چه بسیار ما هلاک کردیم قبل از ایشان، من قرن، این من بیانی هست دیگه، قبلهم من قرن یعنی اون اهلکنا همین قرن بودن. کلمه قرن استعذار دارید دو معنا داره، یه معنای اون یعنی زمان، معنای دوم اون زمانی. به خود زمان قرن میگیم، میگیم قرن صغیر، قرن کبیر، گاه 33 سال رو میگیم، گاه 100 سال رو میگیم، گاه 50 سال رو به اصطلاح خودما میگفتن قرن صغیر، این یه واحد زمانی میشه قرن. به اون انسان‌هایی که اینها در یه قرن یعنی در یه زمان زیست میکنن و به تعبیر معاصر هم هستن، به اینها هم قرن میگن. قرن هم بر زمان گفته میشود هم بر زمانی ها گفته میشه، اونها که در یه زمانن. کم احنک نام من قبلهم من قرنن، چه انسان هایی رو که در یه بازه های زمانی قرآن میفهمد، ما ذات باری تعالی میفهمد پرونده اینها رو مختومه کردیم، بستیم. و حال این که اینها مکناهم فلعرز، ما به اینها مکنت داده بودیم، اینها چه اقتداری، چه ستوت و شکوهی رو اینها به هم زده بودن در دنیا، در زمین. ما لم نمکن لکم، که به شما مخاطبان قرآن اون روز دارد میگن این تمکن رو نداده بودیم ما، موقعیتی به اونها داده بودیم که شما نداشتید. خب واقعا همینطور است. یعنی اون مخاطبان اولیه قرآن، اونها رو مقایسه کنید با تمدن‌های به زوال آمده ای که الان ما میشناسیم و قبل از اونها بودند. تمدن عاد، تمدن ثمود، از اینها فراتر بگید. شما اون آوازه عجیب رومیان گذشته رو بگویید، گذشته ایران رو بگویید، عهد باستان ایران رو بگید، تاریخ هخامنشی رو بگید و امثال این تاریخ ها و سلسله های عجیب و عظیمی که اینها در پهنای زمین این سو اون سو بالاخره برای خودشون اینها کوسی داشتند و آوایی رو سر می دادند. فرمود ما لم، حالا اینجا یه ظرافتی داره تو آیه که من اینها رو توضیح بدم بد نیست، جهت لغوی هم خوبه. فرمود اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض. ببینید اولین نکته ای که در یه تمدن شکل گرفتن یه تمدن مطرح، تمکن در ارض است، یعنی استقرار در یه مکان. اصلا کلمه تمدن از ماده مدنه و مدینه، از همین ماده میاد، از ماده مدینه میاد دیگه. مدنه به معنای ثبته، مثل عدنه، یه مکان ثابت رو مدینه میگویند. تمدن تثبیت در یه مکان و موقعیت جغرافیایی است. این حرف اول لغوی است به اصطلاح. مکناهم فی الارض، چه بسیار تمدن ها و کسانی که ما اینها رو مکنت در زمین دادیم، یعنی به اینها موقعیت تصرف، قبض و بسط و زمین در زیر پای اینها مهیا، استقرار یافتن در زمین، مکنت، اون قوه تصرف در زمین. به دنبال این که قوه تصرف در زمین بیاد، فرمود ما لم نمکن لکم بعد و ارسلنا السماء علیهم مدرارا. خب هنگامی که یه موقعیت جغرافیایی در زمین پیش آمد و استقراری پیش آمد، برای شکل گرفتن این تمدن نیاز به چیست؟ یعنی آبادی شرط اولی که دارد همون پیشوند این کلمه است، آب است که موجب آبادی می شود. این که همیشه بین تمدن‌ها و آبها در طول تاریخ پیوندهای مبارکی بوده است، همیشه این دامنه‌های رودها بودند، این دلتاها بودند، این عرض به خدمتون بستر آبرفت‌ها بودند و بالاخره این پهنای عظیم رودها که تمدن‌ها رو در کنار خودشون بنا کردند و جلب کردند انسان‌ها رو. فرمود و ارسلنا السماء علیهم مدرارا. خیلی انسان ها بودن که این موقعیت رو خدا در زمین داد و بر اینها بارانید، اما تعبیر تعبیر زیبای ادیبانه است. و ارسلنا السماء، و ارسال کردیم بر ایشان آسمان را. آسمان که ارسال نمیشه به این معنای آسمان که ما کلمه سما رو میگیم، نه نمیشه، اما کلمه سما به معنای آسمان نیست. معانی زیادی در قرآن دارد. یکی از معانی کلمه سما در قرآن با همین آیه و آیات مشابه اون ابرهاست، به دلیل اینکه ابرها در دل آسمانند و ابر هم سما گفته می شود. اذا نزل السماء به عرض قوم رعیناه و انکان و غذابا. در شعر شعرهای عرب همین رو داریم، هنگامی که نزل از سما، سما میبارد در یه سرزمینی، ما میچرانیم علف آن را، ولی اون که از دیگران باشد، به قصب اونها هم کاری نداریم، به غضب اونها هم کاری نداریم. شاعر میگوید گردن گرفتی خودش مطرح میکنه. ازا نزل از سما، یعنی هنگامی که نزل ابرها، ابر میبارد. پس سما یه معناش ابره، نه خدا آسمان. و ارسلنا السماء، و ما فرستادیم بر اینها ابرها را، اونم چه شیوه ابر را، الله اکبر. ارسلنا السماء علیهم مدرارا. کلمه مدرار از ماده دره و درور می آید. درور در لغت یعنی سرشاری، ریزش فراوان. وقتی که می بارد یه آبی و آبشاری، این دره. وقتی شیر داره از پستان این حیوان میریزد به شدت، این میگن در رو لبن، درو رو لبن. اصل کلمه از اینجا گرفته میشه. یه اصطلاحی است وقتی میخوان کسی رو دعا کنن در کلام عرب، از اصطلاحات دعایی عرب گاهی عبارات زیبایی دارن. در این اصطلاح ما هم داریم، بالاخره در پارسیون هم کلمات زیبایی دارن. مثلا وقتی کسی یه چیز خوبی میگه، یه فهم قشنگی نشان میدهد، استعدادی از خودش بروز میکنه، میگن در عرب میگن لله در رک، لله در رک. یعنی این استعداد سرشار تو ریشه الهی دارد. لله در رک و علیه اجرک، و اجرتو هم بر خداست، با این استعداد، با این هوشمندی و ذکاوت، این دره به معنای اون استعداد سرشار به کار میبرن. پس مدرار از ماده درور به معنای ریزش فراوان. باز خود کلمه مدرار وزن مفعال است. اساساً از معانی وزن مفعال در لغت عرب باز فراوانی است. یه وقتی یه ضرب المثل رو میگفتیم به دوستان در باب کلام و گفتگو، خیلی زیباست این رو عروضی سمرقندی خیلی به کار میبره در چهار مقاله. فَإِنَّ الْمِكْسَارَ مِهْزَارٌ. عجیب است این جمله، واقعا حکمتی در این نهفته است. فَإِنَّ الْمِكْسَارَ مِهْزَارٌ. مکسار یعنی زیادگو، یعنی کسی که کثرت در گفتار دارد. مهزار، حذر، وقتی این دالزال اون نقطهشو بردارید میشه چی؟ میشه هدر. میگید هدر، نمیگید این هدر شد. مهزار همون مهدار به معنای بیهوده یاوه. اونها که زیاد میگویند بسیار یاوه میگویند، اونها که کم میگویند گزیده میگویند. فان المکثار مهزارون. چه خوب است انسان کم بگوید و زبده بگوید، نه فراوان بگوید و مهزار بگوید. این درون مثل زیبا است و کمگوی و گزیده بود، چون دور از دل اون بیرون کشیده می شود. مدرار هم به معنای زیادی است، وزن مفعال. و چقدر بسیار خدا بر اینها بارانید فراوان. زمین زیر پای اینها، بستر مهیا، رحمت خداوند آسمان بر اینها سرشار و باران. بعد خب طبعا این بارانها و این رحمت واسعه، و جعلن الانهار تجری من تحتهم، جاری شد این تمدن، آمد زیر پای اینها، زمینها مهیا، امکانات و منابع طبیعی در اختیارشون، به اینها لذت می بردن و بهره می بردن. اما فاهلکناهم، از بین رفتن این تمدنها، نابودشون کرد خدا. فاهلکناهم، چرا؟ خیلی هم انگیز است عزیزان این جمله قرآن. فاهلکناهم به ذنوبهم. این بابا یه سببیته، با یه علیته. علت این هلاک چه بود؟ ذنوب، گناهان اینها، طغیان اینها و خطای اینها در قبال قوانین الهی. فاهلکناهم به ذنوبهم. ببینید از صریح ترین آیات قرآن در این جهت اینه که گناه موجب هلاکت می شود، ذنوب موجب نابودی میشه. این از صریح ترین آیات قرآن است. می دانند عزیزان که این منطق در قرآن به هر حال غیر قابل انکار است، چه اون بعد مثبت قضیه بزرگواران، چه بعد منفی اون. یعنی از یه طرف نگاه میکنید خدا میگوید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر انسان ها به وادی ایمان بیان، اگر در مسیر تقوای الهی قرار بگیرن، خدا برکات آسمان و زمین بر سرشون میباراند. خدا دریچه های برکت زمین و آسمان رو بر اینها میگشاید. یعنی ایمان و تقوا میشه به اصطلاح توسعه ایمانی و تقوایی و فرهنگی، به تعبیر قرآن میشه مقدمه توسعه اقتصادی، میشه مقدمه توسعه اقتصادی. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. خیلی زیباست این آیه شریفه، واقعا زیباست. زد اون رو هم میبینیم، گناه، اسیان، بیتقوایی موجب از کف رفتن نعمت ها و موقعیت ها برای انسان ها میشود. فاهلکناهم به ذنوبهم. اینو به عنوان اصل داره قرآن در اینجا مطرح میکند، فاهلکناهم به ذنوبهم. حالا این دیگه بحثی نیست که من الان وارد اون بشم در این مقال، جا دارد واقعا بحث مستقلی در این جهت باشه. اون تناسبی که بین گناهان و آثار وضعی و مرحوم مجلسی در بهار، فکر میکنم جلد 67-8 بهار است، الان مجلد دقیق در خاطرم نیست، یه بحث مستوفات مستقلی رو، یعنی شاید مثلا 100 صفحه رو، 150 صفحه یه جلد کتاب رو اختصاص به همین بحث میده و روایات آثار ذنوب رو مطرح میکنند که هر نوع از گناهان نوع ویژه‌ای از عوارض رو در جامعه انسانی به دنبال می‌آورد و تنوع و تعدد گناهان تنوع محن، بلایا و مصائب رو برای انسان‌ها ایجاد می‌کند که اینها ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. این بر می‌خیزد از وجود خود آدمیان و خود انسان ها که بسد. اینم باز برمیگرده به همون حرف اولی که هر عملی یه آثار وضعی و پیامدهایی در برون دارد و یه آثاری در درون خود آدمیان. گناه همین چنین است. هر عصیان و معصیت بسیار ساده است. شما یه دروغ به کسی میگید، بعد این بر اون دروغ شما تصمیم گیری میکنه، سرمایه گذاری میکنه، بعد چی میشه؟ بعد شکست میخورن، بعد عوارض سنگین، تاوانهای روانی این قضیه، اجتماعی این قضیه، ناموس او، فرزندان این که در پس زندان افتاده است با این مشکلات و با این دروغ و خیانتی که نشان داده شد و باب سبز و سرخی که به اون داده شد، الان چه میشه؟ چه پیامدهایی برای خانواده اوست، برای خود این فرد است با یه خیانت و یه دروغ؟ این آثار وضعی اجتماعی سال این رو بگیرید پیگیری کنید. آثار درونی چیست؟ اخروی چیست؟ دنیوی چیست؟ برزخی چیست؟ الله اکبر. گاه میرید یه خیانت، یه وعده خلاف، یه گز نکرده بریدن و یه مثلا احیانا کذب و افترا. حالا اینها گاه یه آثاریست که دیگه دیده نمیشه، یه آثار پنهانیست که اونها یه لطائف و ظرافی دارد که اونها رو مرحوم مجلسی بیشتر در بهار از برکت روایات ذوات مقدسه محمد و آل محمد اللهم صل علی بازگو میفهمد فرمود و اهلکناهم بذنوبهم. پس فرمود اینها چرا تأمل نمی کنند انسان ها ببینند؟ رسیدن به موقعیت مادی مقدمات زوال خیلی از انسان ها رو فراهم کرد، یعنی رسیدن به رفاه، اما از مسیر همون رفاه به دامن ذنوب و عصیان افتادن و به دنبال آن به هلاکت و نابودی. به جایی رسید که نه خدا رو بنده بودن نه خلق رو بندگان او دانستند. استکبارشون بر خدا و خلق آشکار بود، طغیانشون بر خدا و خلق آشکار بود. به جایی رسید که دیگه خدا محوری و انسان محوری رو در جهان به معنای واقعی تبدیل کردن به طاغوت محوری و نتیجه کارشون اون شد که به این هلاکت و نابودی رسیدن. یعنی در دل این آیات داره چیزهایی رو قرآن میگه عزیزان، این وفور نعمت، این موقعیت آمد، اما ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، اما این استغنا متاسفانه هنگامی که با غفلت، هنگامی که با مستی بتر و سوء استفاده از نعمتهای الهی همراه باشد بر کسی دوام نمی کند. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند، و این سنت الهی است و چنین می کنیم ما. فرمود فاهلکناهم بذنوبهم بعد و انشأنا من بعدهم. چه زیبا این حالت چرخه تاریخ بشر رو قرآن زیبا مطرح میکند و این جایگزینی تمدن ها رو. اینا میرند، به تعبیر امروزین ما اخیرا این اصطلاح رو به کار میبریم، به زبان دال تاریخ میپیوندند اینها. فاهلکناهم بذنوبهم و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، بعد دیگرانی میان بر گور اینها قدم میزنند، بر شهر و دیار اینها وارد میشه. این انسان میبینه اون اشکهای امیرالمؤمنین رو و اون خواندن آیات شریفه رو، کنارهای تیزفون و کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کزال کبه و رسناها قوما آخرین فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانو منزلین. آیات رو امیرالمؤمنین میخواند، به ایوان تیسفون نگاه میکرد، در مدائن عشق میریخت، رخسار مبارکش، پهنه صورت، کم ترکو من جنات و عیون. چی گذاشتند اینا؟ کجا رفتند؟ صدای باربتها، صدای نکیساها، چرامشگرانی در تاقهای این قصر میخواندند. فرش چند صد متری، اگر اغراق نباشد هزار متری ایوان بهارستان، چگونه تکه تکه شد؟ چه شد این؟ بعد اون صدای زنگ هر زخمه های خاقانی رو امیرالمؤمنین به تحریک وامی دارد که بگوید آن دل عبرت بین از دیده عبر کنهان ایوان مدائن را آینه عبرت. فرمود فانشعناهم من بعدهم، فانشعنا من بعدهم قرنا آخرین، و ما اینا میرن و جایگزین کردیم جای اینها دیگری و دیگرانی را. خب این هشدار قرآن است به انسان ها که موقعیت ها دستتون میاد، نعمت ها میاد، مکنت ها میاد. خیلی عجیب است. و بالاخره به بیان این همه رفتند و ما یه شوخ چشم هیچ نگرفتیم از ایشان اعتبار رو، این که در شهنامه ها آورده اند رستم و روبین دن اسفندیار تا ببینند این خداوندان ملک که از بسی خلق از دنیا یادگار رو، قرآن میگوید که شیخ عجل چنین بسراید و استفاده کند از این مزامین وحیانی و نورانی به این زیبا سرایش خودش رو بازگو کند. به دنبال اون ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بعیدیهم، پیامبر منتظر این باش، لجاجت ها در حدی میرسد. گوش کنید این رو تمامش کنم. ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، بعضیا به شیوه وحی اعتراض داشتن از دشمنان پیامبر. این چی؟ میگفتن این چه وحیی است که شما اومدی شفایی این حرفا رو میزنی، میگی این حرفای خداست؟ همین الان شما این نمیشنوید این جمله رو، همین حرف رو، یعنی از کجا معلوم این حرفای خداست که پیامبر اسلام گفته است؟ همین شما میشنوید، این روز شنیدید. ممکنه بعضیا از بعضی از حالا اشخاص یا رسانه ها یا غیره، مثلا فرض بفرمایید شبکه ها و امثال اینها، مثلا در این تبلیغاتی که دارن تو این دنیای امروز ما، این همین حرف. قرآن میگه در حقانیت این مطلب محتوای این کلام مهم است، نه شیوه رسیدن اون. اینها که این اعتراض رو میکنن، میگن اگر این مطالبی که پیامبر گفته بشه در قالب یه اسناد طبقه بندی شده و مهر خدا بیاید، ما میپذیریم. عین این مطلب رو سوره مبارکه اسراء میخوانید. اگه این حرفایی که خدا میگه، پیامبر میگه، اینا کاغذ از سوی خدا بیاد و این مهر طبقه بندی عرض به خدمتون به اصطلاح دبیرخانه الهی هم بخورد، جبرئیل هم جز پرسنل امضا کرده باشه، مثلا فرض بفرمایید اون اشعار زیبای ادیب الممالک گفت وقتی که عرض به خدمتون خواست مقابله کنه اون قاضیه، خیلی زیباست اون اشعار اگر بخونید، دوسیه بردمی سوی صلحیه بلد، خیلی قشنگ. بعد میگه به اینجا رسید کار که این عرض به خدمتون دیدم که نه اصلا از بیخوبان این همه چیزی این قاضی جور دیگری است. گفت که گویا به پرسنل نبود ناب جبرئیل، ما نگاه کردیم تو دفتر دیدیم جزو پرسنل جبرئیل نیست. قرآن نخورده تمر نخواهد شدن سند. چون برای قرآن تمر باطل نکردید ازا سندیت نداره. گاهی اینطور ایراد است. قرآن به زیبایی این لطائف رو مطرح میکند. میفرماد ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اگر این مطالب قرآن نوشته در قرطاس هم باشد. قرطاس این چی؟ کاغذ و هر آنچه بر او نوشته می شود، جلد عدیم، پوست حیوان، هر چی برش می نویسند رو میگم قرطاس. ما امروز کاغذ رو میگیم قرطاس در کلام عرب امروز. اگر این نوشته ها نوشته بر یه قرطاس و کاغذی هم باشد، یعنی مکتوب باشد، نه ملفوظ که تو میگویی پیامبر، در حدی که فلمسوه و بعیدیهم، یعنی این حسگرایان بیان دیگه لمسش کنن با حواسشون، لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين، میگن باز همین کاغذت هم سحر است. اینا پس دغدغه فهم این مطالب رو ندارن، اینا هدفشون انکار حقیقته، منافعشون در خطره، به منشون برخورده است. واقعا اگر دقت کنید، همینطور که ما در میان خودمون میبینیم عزیزان، واقعا اگر یه قدری این خودمانی عرض کنم، وقتی میبینید دو نفر با هم درگیرن، بدونید به من اینها برخورده است، بدونید اینا شخصیتشون به نوعی با هم درگیر شده است که با هم درگیرن. اگر اون کرامت و تکریم در حق شخصیت ها عمل بشه، درگیری ها در جامعه برداشته میشه. همین بوده است. یعنی انبیاء الهی وقتی میومدن حرفشون رو میگفتن، به منیت، به شخصیت، اون جایگاه جماعتی لطمه میخورد. اینها کاهن بودند، اینها ساحر بودند، اینها پیشتاز بودند، اینها آبرومند بودند، اینها لیدری بودند، کسی بودند. وقتی میبادن انبیا زیربنای فکری و بنیادهای غلط واهمانه و خرافی اینها رو میزدن و میکوبیدن، شخصیت اینها از بین میرفت، اینها موضع میگرفتن، کاغذم بیاد از سوی خدا، هیچ چی نیست، این سحر و این است دیگه. اینها بحثای حیثیتی است. لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين و قالوا لولا انزل عليه ملك، که این سیر قرآن ادامه میدهد و باز آیات زیبایی بعد از این میاد و بعضی از موضع‌گیری ها و مطالبی که ممکنه در اون زمان نزول عینی دیده میشد و در بعد از اون هم برای مسلمانان بعدی به اشکال مختلفی وجود داره، قرآن بازگو میفرماید که انشاءالله نوبت آینده با بزرگواران در میان خواهیم گذارد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما را از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگرداند. به ایمان و عمل ما آن به آن و لحظه به لحظه به ساحت قرآن برکت و افزایش عنایت بفرماید.